الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی دیگه از مبانی که عرفا دارن ولی برخی دیگر ندارن اینه که اهالی حدیث، پیروان حدیث مخالفت با نفس رو جهاد اکبر می دانن. تو ذهن همه هست، یعنی هر کسی جلوی اوج شهوت را بگیرد و مرتکب گناه نشود این رو جهاد اکبر می دانه. لکن عرفا این رو جهاد اکبر نمی دونن. عرفا جهاد اکبر رو شهود و کشف میدونن. یعنی اگر شما با نفس مبارزه کردید، طهارت باطن پیدا کردید، بهترین فناوری که به دست میادی، بهترین اطلاعاتی که به دست میادی اینه که به ملاقات خدا مشرف میشی و از طریق دیدار با خدا با اولیای الهی دیدار میکنی، مثل امام عصر، مثل اهل بیت. خوابهای شما شبه ها با اولیای الهی است. این رؤیت و این دیدار رو میگن جهاد اکبر. مبنای مرحوم حاجی جواد آقا اینه، مبنای اخیر علامه جوادی آمولی هم همینه. دیدم آقا هم در درس اصرار داره بر این که جهاد اکبر روایات رو و آیات رو هم میکنه بر شهود، بر کشف. خب مقام بسیار بلندیه. اون وقت اینا چی میشن؟ این مراحل میدانی چی میشه؟ این مراحل میدانی رو میگن این جهاد اصغره. ببخشید، این جهاد اصغره. بله، این جهاد اصغره. خب اون وقت جهاد اوسط چیه؟ خب اصغر، اکبر، اوسط. جهاد اوسط میگه رسیدن به اسما و صفات خدا، انسان به یا باطن برسه یا ظاهر برسه یا رازق برسه، عادت کنه سیره و روش زندگی خود رو با اذکار اداره کنه، این در واقع به جهاد اوسط رسید. پس در واقع جهاد اکبر را آنها مشاهدات عارف می دونن. لذا چون مشاهدات عارف می دونن به تمام معنا دنبال سلوکن و هیچ وقت سلوکشون رو قطع نمی کنن. سلوک یک سیره مستدام میخواد. سلوک یک سیره مثلا موقتی نیست. بزرگان، اساتید، رفقای من، لذا سیره مستدام میخواد تا برسه به اون معرفت، به اون رؤیت. وگرنه اگر این سیره مستدام نباشه به اون رؤیت نمیرسه، نخواهد رسید به اون رؤیت. حالا از آیهی که انتخاب میکنن ایناست، این آیاته: و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. به وسیله قرآن جهاد بزرگ کنید. منظور از جهاد بزرگ چیه؟ یعنی در واقع به عالم مشاهده و ملکوت و جبروت برسید، تو اون عالم قرار بگیرید. من یه مثال ساده بزنم، الان این لیوان آب اینجا نیست، بنده اسم آب رو میبرم، همه تون احساس خنکی میکنید، ببینید چه آب باشه چه آب نباشه، این احساس خنکی هست. این رو میگن کشف و شهود. یعنی شما هم باید در مواقع حساس، چه خطر باشه چه خطر نباشه، اینجوری خدا را در دلتون ببینید، در وجودتون مثل این آب خدا را ببینید. اینه میگن کشف، اینه میگن شهود. حالا میخواد چه احساس خطر بشه چه نشه، چه در هنگام خطر بیفتید نیفتید، این مهم، این میگن جهاد کبیر. یا آیه 24 سوره مبارکه یوسف رو همه اونجا بحث میکنن، فلولا ان را برهان ربه. این را برهان ربه میگن رؤیت برهان رب، همین میشه جهاد اکبر یوسف. یوسف در اون اتاق بسته خدا رو دید، چون خدا رو دید تن به گناه ایشان نداد، تن به گناه ایشان نداد. از امام رضا علیه السلام تو اون مجلس مأمون زندیقی سوال کرد، گفت چرا خدا تو قرآن گناهان انبیا رو بیان میکنه، چرا خدا گناه یوسف رو تو قرآن یه دونه سوره کرد؟ امام فرمود برای خاطر اینکه مردم جهاد اکبر رو از یوسف یاد بگیرن. عرض کردن جهاد اکبر چیه که باید از یوسف یاد بگیرن؟ امام فرمود رؤیت برهان رب است. ببین رؤیت برهان رب یعنی دیدن زیبایی های خداست، یعنی دیدن سلطنت مطلقه الهی است، یعنی دیدن نور باهره خداست و قدرت قاهره حق است. همش میگه روی دیدن، میخواد مردم رو درس بده، پیروان رو، اقوام و ملل رو درس بدهد به این که شما هم میتوانید، شما هم میتوانید مثل یوسف رؤیت کنید برهان رب را، برهان رب رو رؤیت کنید، میتونید. چرا میتونیم؟ انه لعبادنا المخلصین، هر کسی مخلص بشه میتونه. مخلص با مخلص فرق میکنه، مخلص اون کسی که تو مقدمات اخلاصه، مخلص اون کسی که نه اخلاص رو تمام کرد. هر کسی اخلاص رو تمام کنه و به مقام مخلصین برسه یقینا رؤیت داره، یقینا کشف داره و میتواند با عالم شهود برسه، یقینا اینه. این حرفیست که در ذیل اون آیه میزند مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، به نظرم حدود 100 صفحه وارد شد، از آیاتیست که توضیح زیادی داد اینجاست. به تبع ایشون استاد بزرگوار مائتل جوادی هم آمد بخشی از بحثاشو خلاصه کرد، تسلیم خلاصه از اونه، بخشی از بحثاشو خلاصه کرد و دقیقاً در اون عمق وجودی حق معرفی کرد اون رؤیت رو، واقعاً اون رؤیت رو معرفی کرد. شما ببینید سفرهای آیه حسنزاده آملی علامه و آیه طباطبایی دارن توی این انسان در عرف عرفانشون هست، تاریخ سفرها نوشته شده، دقیقاً آدم میفهمند کشف برهان رؤیت را. واقعاً برهان رؤیت اونجا مکشوفه، مشهوده و کاملاً معلومه، مبینه، مشخصه این برهان رؤیت. البته این برهان رؤیت جالب این است که در خدیجه هم پیدا شد. حضرت خدیجه میگه که من دیدم در خونه را زدم، پیغمبر رفت بیرون در، خیلی ترسیدم نکنه پیغمبر رو ترور کنم. من اومدم داخل حیاط، در بسته شد، نگران پیغمبر بودم. دیدم اونا چند نفرن، آمدن میگن که شما دعا کنین اگه واقعا میگید پیغمبرم، دعا کنید که قمر نیم بشه، نیم این طرف بره نیم اون طرف بره. پیغمبر برگشت گفت ضرورتی نداره، با هم صحبت میکنیم، با هم بحث میکنیم، با منطق و استدلال حرف میزنیم در واقعه آینده. اینا میگفتن نه شما دعا کنید. منم این پشت این در هی قدم میزدم میگفتم چه بد مردمی هن اینها، خیلی بد مردمی هن. از پیغمبر به جای اینکه برهان و دلیل بخوان دنبال چیزای دیگه میگردن. گفت یک دفعه دیدم از درون رحمم با من حرف زد، بچه‌ای که در رحم داشتم. برگشت گفت یا اما لا تحزنی ان الله معبی، مادر نگران نباش خدا با بابامه. میگو وقتی اینجوری کرد من از این پشت را تخت تخت زدم، در تخت تخت زدم، پیغمبر فهمید. منم نشستم افتادم رو زمین. پیغمبر در رو باز کرد گفت خدیجه، میدونست که من باردارم. خدیجه چی شد؟ مشکلی ایجاد شد؟ گفت نه 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 مشکلی ایجاد نشد. این کسی که تو رحم منه کیه؟ گفت چطور مگه؟ گفت با من حرف زد، به من میگه که لا تحزنی ان الله معبی. پیغمبر جلوش دو زانو نشست، برگشت گفت که این نطفه فاطمه منه. یادت هست که میوه اون شب آوردم، نصف تو ملکری نصف من؟ گفت بله. گفت این میوه میوه درخت طوباست، درخت طوبا درخت فاطمه و علیه. خدمت رو عرض کنم اون شب یکی از مکاشفات ایشون دید، واقعا این مکاشفات مشاهده کرد. بعد تا زمانی هم که ایشون تنها بود، تا زمانی هم که فاطمه به دنیا نیومده بود، همواره با خدیجه حرف میزد، با خدیجه صحبت میکرد. یعنی انس با مادر، انیس با مادر بود در همون اوقات خلوت. اینا کشف، این عالم شهوده. این عالم و کشف و شهوده نمیشه همه جا گفت، باور کنید نمیشه همه جا گفت. انهول عبادن المخلصین، میگه به بندگان خالص خودم میدم، نمیگه نمیدم، میگه انهول عبادن المخلصین. ولی الان بنده برای یکی از علمای بزرگوار این حرفو بزنم، ادهی تو شبکه ها میان مسخرمون میکنن. خب حق دارن مسخرمون میکنن، نمیدونن یعنی چه، اطلاع ندارن کشف یعنی چه. خب بابا این فکر میکنه که اینی که داره مسخره مینویزه، این فکر میکنه بابا خودشه. آمین. بابا این کی بود؟ مادرش کی بود؟ که شده خدمت از علامه شیخ مرتضی انصاری. این باباش گناه رو ندیده، این مادرش گناه کردن رو بلد نیست. عزیز دل من، مرحوم آثار قاضی میگفتش که آقای بهجت گناه کردن رو بلد نیست، نه اینکه گناه میکنه و توبه میکنه، گناه کردن رو بلد نیست. اون وقت شما خود چه جرأتی دارید میایید خدمت همه چیز به باد مسخره میگیرید؟ همه عشقای مجازیت داری، همه عشقای غلط داری، همه عشقای خرابت داری. این بنده خدا یه دونه از این کارهایی که تو کردی ندیده و نمیدونه. اون وقت این اگه به این مقام نرسه، کی به این مقام برسه؟ این اگه به مقام کشف و مشاهده و شهود نرسه، چه کسی برسه؟ این میگن مجاهدات عینی. جهاد کبیر یا جهاد اکبر در واقع همین کشفه، همین عالم کشف میشه جهاد اکبر. برای ماشون زیاد آقا این رو اصرار داره بر این هم. حالا من وارد میشم، ایشون میگه که اگه بخوام حرف بزنم خیلی حرف زیاده، میگه روایات خیلی زیاده. مثلا از خواجه نصیرالدین طوسی نقل کرده، میگه عارف اگر از خودش قهر منقطع بشه و متصل به حق بشه، کاملا غرق در قدرت خدا میشه. وقتی غرق در قدرت خدا شد، غرق در علم خدا میشه. وقتی مستغرق در علم خدا شد، چیزی از عالم موجودات همونطوری که بر خدا مخفی نمیمونه، بر ایشون هم مخفی نمیمونه. خب با خواهد کنم دیگه میشه فائزون من لدنه، تمام فیض رو از محضر خدا میگیره، چشم او میشه چشم حق، گوش او میشه گوش حق، زبان او میشه زبان حق. بعد میگه این عارف وقتی که به اینجا رسید بهش میگن متخلق به اخلاق الله شد، یعنی رسید به جهاد اکبر، یعنی رسید به مرحله شهود. تمام اخلاقیات خدا از احاطه علمی گرفته تا احاطه قدرت گرفته همه در این عارف جمع شد. چیزی بر این عارف مخفی نمیمانه، چیزی براش پنهان نمیمانه. ایشون مدعی است انسان به واجبات نمیرسه، ایشان مدعی است که انسان به مستحبات میرسه. نه اینکه واجب رو ترک کنه، اگر کسی به واجب اهمیت بدهد به عنوان واجب، بعد به مستحب بپردازد به عنوان اینکه عشق به خدا دارد میخواد با خدا حرف بزند، میفرماید این زودتر به کشف میرسه، زودتر به کشف میرسه. من حالا نمیدونم در تهران رسمه یا نه، در قوم ما فقط آی بهجت بود که 51 رکعت نماز میخوند، رسم نبود. باور کنید مقاومت نمیکردن، 51 رکعت نماز نمیخوندن. خود امام حسن عسکری فرمود شما 51 رکعت نماز بخونی از علائم ایمانه. 50 رکعت میدونی 17 رکعتش واجبه، بقیهش 32 رکعت دیگه مستحبه. این مستحبات تقرب میده. مثلا امام جماعت ها رو که نمیگذارید این کارا رو بکنن چون همه عجله دارید، خب این امام جماعت هایی که نمیگذارید این کار رو بکنن همه عجله دارید، خودتون از اون روح معرفت کم میشه. اون آجاها که براش مسئله نداده، مرحوم آیه شیخ مرتضی انصاری یه نماز برای مردم میخوند، دوباره میمد خونه نماز اعاده میکرد، خانمش بهش میگفت چرا اعاده میکنی؟ میگفت مزه داره، لذت داره. دوباره یه قدر میخوابید بلند میشد که چایی میل کنه، دوباره نماز رو عصر میکن. میگفتن تا 10 بار نماز رو عصر میخون. میگفت چرا؟ میگفت لذت داره، مزه داره حرف زدن با خدا، لذت میبرم حرف زدن با خدا رو. اگر میخوایی که با عالم کشف برسی، میگه به همین نمازهای مستحبیست. بندم همه اساتید خودم رو دیدم، دیدم اینا خیلی به نماز مستحبی اهمیت میدن. مثلا مرحوم آقای بهادینی حتما نوافل ظهر رو میخوند، بعد ظهر رو میخوند، بعد نوافل عصر رو میخوند، بعد عصر رو میخوند. علامه هم همینطوری آقای حسن‌زاده. آقای بهجت هم که 30 سالی که من با ایشون هش رو نش دادم همینطور بود، یه دفعه ندیدم نخونه. خیلی عجیبه. باور کنید بسیار عالم بالاییه. بنده برکتش رو دیدم، یعنی به تبع استاد فقط در مدرسه عمل میکنم که زورها غالبا طلبا خب حق دارن چون راهشون دور نمیمونن، نمازم طولانی میشه، حق دارن واقعا. بندگان خدا طلبای من همه باحالن، همه با دیانتن، به اینا میگم برید، من اینجا خونم نزدیکه، شما برید. میگن استاد برید، میگم آره برید، برید خانواده منتظره، گناه دارن، شما زودتر به درجه میرسید تا من. همون تعدادی که رفقا میمونن معمولا 1 ساعت 1 ساعت و ربع میکشه، اما صفا داره، واقعا صفا داره. من گاهی بعضا ترک میکنم به خاطر اینکه نیروهایی میارن از تهران سپاه رو اینا رو میارن به دیدار بنده اونجا، حسینیه پر میشه، گروهایی که از اطراف میان و به خاطر اینا زود برن نوافل رو قطع میکنم، بچه ها بعدا ناراحت میشن، یعنی امروز مزهمون نداد. واقعا یه کسی اگه تو نوافل برا انقدر با صفاست، مثل این میوه‌های بعد از غذا رو میشه که حتما آدم باید دسر بیارن، میوه بیارن، پذیرایی کنن، اینم در واقع میوه بعد از غذاست. واقعا اینجوریه ها. خدای تبارک و تعالی میفرماید که ما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی من مفترسته علی و انه یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. به واجبات میگه اینقدر نمیرسه، من دوست دارم به نوافل با من حرف بزنه، چون واجب واجبه باید عمل کنه، بعد دوست دارم نوافل حرف بزنه. اگه با نوافل با من حرف بزنه، همین نماز مغرب رو که میخونه با بین نماز مغرب دوتا درکت رو میخونه با من حرف بزنه، دوستش دارم، خودم میشم زبونش، خودم میشم چشمش، خودم میشم گوشش. یعنی خودم میشم گوشش یعنی چه؟ یعنی اون صدای فرشته بشنوه. خودم میشم چشمش یعنی چه؟ یعنی اونم ذرات هستی رو ببینه، اون چیزایی که من دارم اونم ببینه. جانم چه عباراتیه واقعا، چه سیریه. حالا من تو تهرون یا شهرهای دیگه کار ندارم، حداقل کار اینه که باید این اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته، یک جمعی یه مسجد خاصی باشه، یه اتفاقی بیفته واقعا. بعد اینکه نماز رو بعد از افطار میخونم، علتش اینه که چند تا نماز افطار شرکت کردم، واقعا نماز افطار نماز نیست، اصلا تومنینه ندارم، اصلا من که نرسیدم سجده رو. اینجا افطاری دعوت بودم، رفتیم مسجد حاج آقا نماز، مردم حاج آقا مقصر نیست، مردم میگن حاج آقا بنده خدا داره رعایت اینا رو میکنه، خودش هم میگه من راضی نیستم از این نمازم. خب گفتم خب میل کنید، امام صادق بود همیشه نماز به اول وقت بخونید الا ماه رمضان، غروب اول وقت ماه رمضان میگه به گردن من، امام میگه به گردن من، اینم گرسنن غذاشونو بدید بچه‌ها غذا بخورن. بعد مرحوم آقای بروجلی رو منبر میگفتش که آهای شیخ بازی در نیاری، بذار مردم غذا بخورن، میگفت بعد نماز بخونی، میگفت به گردن من، فردا بگید این مرجع تقلید ما رو گفته. این چقدر دین راحته. خب بعد بیایید آقا نوافل بخونید، دعا بخونید، با تومنینه نماز بخونید، تومنینه لذت داره، نماز رو به معراج میبده. و چه عجله ای، یاد بدید مردم را نوافل را، نوافل و مردم یاد بگیرن. خدا رحمت کنه آشق جعفر آقای مجتهدی و آیه آقا فخر تهرانی و اینا می اومدن نماز آقای بهجت، می دونستن حاج آقا فقط نماز حاج آقا می اومدن، آقای مزاهی آیت الله مزاهی اصفهان و نماز ظهر حاج آقا آیت الله جوادی و اون وقتی که معروف نبود اینا می اومدن، آقای جنتی و شهید قدوسی و میدیدم شهید بهشتی رو، خیلی میدیدم اینا رو، خدمت رو از کنم که آیت الله مشکینی رو، اینایی که میومدن نماز میدونستن فقط ایشون نوافل بخونه، همه مشغول نوافل بودن، از آقام که تو محراب مشغول نوافل بود واقعا. بعد نوافل که تمام میشد، نماز که تمام میشد، حاج آقا تا میرفت منزل، مثلا 12 اذان بود، حاج آقا میرفت منزل 1:30 میشد، بعد خدمت از یک و نیم که میشد سفره پهن بود و ایشون میرفت غذا مقداری میل میکرد، بعد از اینکه غذا میل میکرد گاهی شوخی میکرد، میگم اصلا من طلبه شدم برای خواب بعد از نهار، میگم طلبه شدم برای همین جد اف نزنی، میرفت اونجا دیگه میداد به دیوار یا نیم ساعت اینجوری، آقا دراز بکش دیگه، گفت نه دراز بکشم نمیشه، آدم باید عیالباری بخوابه، دراز بکشم نمیشه، نیم ساعت اینجوری میخوابید خوشگل بیدار میشد، خیلی زربا بیدار که میشد شروع میکرد خدمت از بعد از این که بیدار میشد عادتش این بود که زیارت چیز میخون، دعای معروف جامعه رو میخون، بعد چون صبح زیارت عاشورا رو با 100 تا سلام و 100 تا لن میخون، 70 سال باورت کردم چند سال خوندی، گو 70 سال، هر روز هر روز مکاشفه میشه برای این مکاشفه نشه برای کی میشه، جدی میگم شما این نماز صبح و سحر دارید میخونید بیدارید قمر نزو سر این نماز صبح میخونید چرا اینگی میرین توی رخت خواب؟ من مجبوری آقا خب نماز صبح دو تا دو رگه نماز نافله صبح بخون، بعد نماز صبح نافله دو رگه نماز نافله صبح بخونی، بعد بخونی همین دو رگه نماز نافله صبح، تو ثوابش ببین چقدر ثواب داره. جدا عرض میکنم خیلی عجیب ارزش داره، خیلی ارزش داره. من هیچ وقت یادم نمیره در مسجد آقای بهجت نماز شبش پر میشد. چجوری تربیت کرد مردم؟ ما مثلا نیروگاه می نشستم، از نیروگاه با مشن می شدیم می اومدیم، یه جا نبود جا بگیریم. تربیت کرد مردم، نفوس رو تربیت می کرد. دوستان من اگر نفوس تربیت بشه قشنگه، هزینه باید بکنید. حاج آقا بارها با ما می گفت برای نفس باید هزینه کرد، یعنی باید کیلومترها راه رفت، باید کیلومترها راه رفت. من یه خاطره ایه اگر استاد مایل باشه یا اجازه بگیرم ازش میگم این خاطره که منو کجا فرستاد. من یه مطلبی ازش خواستم، ایشون من کیلومترها فرستاد یه جایی، رفتم اونجا دیدم عجب آدمیه، ماشاءالله داره، عجب آدمیه. اینه کجا میشناسه؟ خیلی آدم عجیبیه. من دوست دارم شما رو بعضی از سفرها ببرم، مایلم بعضی از سفرها ببرم، فقط الان جو درست میکنن. الان متاسفانه عارف نمیتونه کار کنه با شاگردانش، سری مشغول میکنن، جو سازی میکنن. اون وقت اینجوری نبود، خیلی آماده بود اون وقت. مثلا قبل از ماه رمضان همه بچه ها من اصرار کردن چرا ما رو نبردی؟ خب رفتم آقای گنبدی و بعد رفتم شب بیتوته کردم سر قبر آقای بهاری همدانی و قصه رو براتون نقل کردم. خب هر سال میرم قبل از ماه رمضان، یه روز قبل از ماه رمضان میرم اونجا. خیلی واقعا دوست داشتم امرام بیام. به خدا قسم می اومدید خیلی عالی بود، خودتون از نزدیک میدیدید صاحب این قبر چجوری با آدم حرف میزنه. بخش آقای حسن زاده اولین بار من علامه فرستاد اینجا، اصلا عجیب بود برام. اصلا اونجا رفتم تزریقم کرد، واقعا تزریق کردی یک ماه رو این مرد، چه عالمی داری این مرد. برای اون علامه حسن زاده مرحوم میگه هست علامه حسن زاده آمانی میبرمودن یه یک دستور عملی به من میداد، میفرمود اگه اینجا که رفتی این دستور عمل بجاری ثواب زیارت قبر امیرالمومنین رو بهت میدن. من اینو تو همدان گفتم، شلوغ شد الان اونجا، خیلی شلوغ شد سر قبر ایشون. بله آدم بای بعد رفتیم یه جایی، یه روستای امامزاده ای داره فوق‌العاده است، ساعت سحر رفتیم اونجا امامزاده، اون امامزاده حاج آقا گمدی هم بود با من، با هم بودیم، رفتیم اونجا. حاج آقا به من گفت تو بیا اینجا، این پیرمرد باباش میدونی که هم بحث آیه بهجت بود، باباش هم بحثش بود، شاگرد آیه صدقه قاضی بود باباش. خودش هم عجیبه، خونه داره، خونه قدیمی دیدنیه، یه ملای رفتید برید، خونه چوبیه، خاکی چوبیه، خیلی قشنگه. تو هم خونه، خونه مال خودش نیست. هر خدمت رو از برم که لباسش نگاه میکنی لباس اینجوری نیست را، لباس خدمت این پنبهیه، برای یه دونه پارچه ساده میبنده رو سرش، عالمیه، عالمیه، آدمی داره، واقعا عجیبه. آدم محو میشن تو اینا، خیلی عجیبه، خیلی. شما التافی رو ندیدید نه؟ من اونجا التافی رو پنبه میزده. من بهش گفتم تو چجوری به اینجا رسیدی؟ گفت در اثر مراوده با بزرگان. عرض کردم شما با کی بیشتر مراوده داری؟ گفت با عاشق جعفر مشتهدی. تا مجلس آقای مشتهدی من ندیدم. گفت می اومدم. می گفت می اومدم. شما سنی نداشتی که اونجا بود دیگه. ما چه چایی می دادیم؟ شما شبای ماه رمضان چند تا تهرون عارف دارید که بید دیدارش؟ ندارید که ها؟ دارید نه. آقا من مثلا بدون بگم خیلی برای شما اینا رو میخوام بگم که بدونید، مثلا اینجوری نیست. ما بعد از نماز آقا جان افطار که میخوردیم، البته آقا جان اول نماز میخون، آقا جان میگفتش که من مزاجم خوبه، بعد میگه شما همراهتون غذا بیان. آقا تو خودش تو مهراب بود ما اینجا میخوردیم. ولی ایشون مزاجش عجیب بود. یک ساعت نیم بعد از افطار، بعد از این افطار میکرد، میگفت تازه استادم دو ساعت بعد از افطار میکرد، مزاجش خوب بود. به ما جوونا میگفت بخوریم، ما یه چیزی بسته‌بندی میکردیم جیبمون بودش، بالاخره خدمت رو از جام میخوردیم دیگه، یا اونجا شربت آب بود اون حیات مسجد میخوردیم. منظورم اینه که بعد از اینکه تمام میشد افطار میکرد، یه نشستی بود، یه نشستی بود. یک شب یکی از این نشستا گفت بریم جای، بریم جایی. من سال 57 رفتیم جایی، حالا اسمشو میبرم، آقای فقیهی فامیلیش بود، خیلی گمنام بود. از آقا احشد دادم بالا، آقای تبسی بود و خدمت رست کنم که سید احمد آقا بود و استاد احمدی که همین رل دارم سوز استاد احمد بود و آقای چیز بود. رفتیم بالا، خب من همراهش بودم، جوان بودم، جوان حدود 19 سالم 18 سال. رفتیم بالا و محمد بودم، نشستیم خدمت جهاز کنم که اینو میگفتن با هم. الله اکبر چه سیری بود، من که حالیم نمیشه چی میگفتن. گنبد نمیدونم اونجا شکست، اون شب یادت هست از درون گنبد آفتاب رو دیدی؟ چه چله‌ای بود. دیدی اون شب آسد آقای قاضی چی کار کرد؟ یادت هست آقای فقیه رو میگفت، یادت هست اون سید رو نشون داد به شما آروم نفهمیدی آقای بهجت؟ گفت آره. گفت آقای بهجت، گفت قشنگ حرف میزنی، گفت نه. حالا این نشون، نه آقای فقیه بعد از این به من گفت، بعد گفتش تو هنوز نرسیدی این آقا رو بشناسی. گفتم این آقا سه شب الان تو با ما زمزمه میکنه، کیه؟ آقای اسدقای قاضی. فرمود این آقای، این آقایی که سه شب داره با ما زمزمه میکنه مولا امام عصره. گفتی ما هنوز نمیشناسیم؟ گفت نه، منم اشاره کردم با آقا شما رو معرفی کنم، آقا اینجوری کرد. اینا میگفتن با هم گریه میکرد، عشقم جو میری رو صورتاش، به خدا چیبونم کردن. با تو اون سن یه جوون، تو همون یه جلسه آدم رو یک ماه حفظ میکنه نمیکنه؟ از گناه و از و نزدیک آدم میبینن دیگه، از نزدیک داری میبینی دیگه. باور کنید میخوام با شما کار کنم، میترسم. هی حوزم به من میگن چرا کار نمیکنی، چرا با ما ذکر نمیدی، میترسم، ترس دارم. بازی میدن آدم ها، ولی اونا نه، اونا خودشون با خودشون بودن، عجیب با خودشون بودن. الان ایشون هم تو یکی از این گفته هاش عربیه، آقای طلبه ها امشب هم خیلی علما اومدید، ببین الله اکبر. المشتاق لا یشتهی طعامن ولا یستذل شرابن. از اون حرفای بود اون شبا اینا با هم میزدن. ولای از تطیب و رغادر ولای نسوی همیمن ولای عوادارن ولای از کنو عمرارن ولای از للوس و لینا ولای غر و قرارا. ببین ترجمه چینه، کسی که مشتاق عرفانه نه غذا مزهش میده، نه نوشیدنی مزهش میده، نه خواب آرومش میکنه، نه از جهنم میترسه، نه از خانه و کاشانه ناراحته، بی خانه و درمانده تو خونه است، و نه جای آبادی داره، نه لباس نرم و رخت خواب نرم داره، نه قرارگاه درستی داره. چی داره پس؟ یعبد الله لیلا و نهارا راجیا ان یزل الی ما یجتاق الی. شب و روز عبادت میکنه خدا را، به عشق این که خدا را دیدار کنه، به عشق این که خدا بهش بگه لبیک. اینجا میگه وقتی لبیک و شنید دستشو میاره بالا، برمیگرده میگه خدایا شکرم حبم لک، این تشکر من از روی علاقه به توه، این تشکر من از روی عشق به توه حبم لک. محبوبیت منو بیشتر کردی با این لبیکت. من که بهت علاقه داشتم، اما الان علاقه من بیشتر شده با این لبیکی که به من گفتی. تو هنچه شدی چی جوری میگه؟ یه از حرفای بودی رو میزدن میشم، یک کلمه از دنیا نزدن میشم، یک کلمه نزدن، ماشینی خونه ای چیزی ای. اینا همه با هم دیگه همینجوری میگفتن. دوستان من، رفقای من، اگر علما حرفشون رو گوش بدید، این اقتصادی که الان شما دارین این اقتصاد نیست که. اگر آقا اقتصاد شما داره لطمه میخوره، از بیتقواییه، از حرامه، میدونی که ها؟ آقا دیر کرد حرومه، نباید بگیرن. همه هم بیچاره کارمند بانکن دارن از این دیر کرد میخورن. عزیز دل من، اصلا ما چیزی در اقتصاد اسلامی منو سود نداریم. چند دفعه برای ما توضیح دادیم اینا نمیان. اگر عارف، اگه اینا زیر نظر مراجع اعظام کار کنن، میدونی اقتصاد شما باید دنیا بیاد قرض بگیره. الان یه بانکی داریم در خدمت رو هست کنم، قوم ما زیر نظر مراجع، از قدیم بود، از زمان قدیم بود، 50 میلیون به وام بده 400 تومن، 400 هزار تومن، 300 هزار تومن کارمز میگیرن. اجازه نمیدن اینا ما کار کنیم. آقا ببین، موظف دولت اسلامی که این جوان کار نداره بهش مغازه بده تا یک سال چیزی نگیر ازش، تا یک سال. بعد از یک سال تازه ببینه این قدرت داره یا نه، یواش یواش قسط ببنده. ما میخوایم اینا رو اجرا کنیم، نمیذارن که. میدونی چرا نمیذارن؟ بگم، قدرت مافیا پشت سره، حتی رهبرم نمیتونه جلو اینا رو بگیره. قدرت مافیا اقتصادی، اینا قانع نمیشن باید حتما مای 50 میلیون حقوق داشته باشن. هی میگیم نجومی، اینا رو میگیم. این رئیس بانک قانع نمیشه که با 10 میلیون 8 میلیون که باید این منورم بزنه. من رفتم توی یک شهری، من آوردن توی هتل، یه هتل چند طبقه که هیئت رزمندگان جلسه داشت، اونجا من مهمون بکنن. بعد تو اون هتل که مهمون شدم، گفتم صاحب هتل مال کی؟ گفت مال رئیس بانک. رئیس بانک من میتونه همچی هتل بزنه؟ آقا نگو علامه حسن‌زاده چی کار کرد. عرفان میتونه شما نجات بده. عرفان ریشه حرام رو قطع. الان اون چی که داره شما رو به هم میزنه حرامه، حرام داره شما رو به هم میزنه. مگه این بیچاره تو زندانه، چقدر بیچاره تو زندانه چقدر فرار کردن، هم همین حرام خوری اینا رو فراری داد دیگه، حرام خوری اینا رو زندانی کرد. بله بچه پاسدار ما، بسیجی ما چی داده. بابا جون خدا هشتش گره نوشه، اما بازم میگه من برم از کشورم دفاع کنم، امنیت اینا میارن، با بخور بخور مال اوناست. از روزی که شما دست گذاشتید گفتید مراجع کار کردن، عرفا چی کار کردن، ببین اقتصادتون خراب شده دیگه. شما باید اینجوری بگید بانگه ها زیر نظر مراجع برید، زیر نظر علامه حسن‌زاده اقتصاددان، اقتصاددان بزرگه، علامه رو بیارن قانونای بانکی بنویسه. ببینه اینجوریه، 6 روز بانگای معلوم بهتون میگم 6 روز بانگای کشور رو بدن به دست ما، خودشون دخالت نکنن، به دست ما مراجع اعزام 6 روز، فقط زیادم نه، ما تو این 6 روز نشون میدیم، هم پول میزریزیم تو خزینه و هم همه بچه ها رو به نوبت. آیت الله بهجت 300 میلیارد خمس تو حسابش بود، 300 میلیارد، ببین عددشو، 300 میلیارد کجاست؟ تو بانک دیگه، این بانک ها دارن حساب، این 300 میلیارد تو حسابش بود نه؟ یه خونه قدیمی داشت، این دستشویش هم قدیمی بود، دستشوی قدیمی دیدی که از این چاله گوده بزرگ. خب آقا پیر شد، گفت این باید ایمهور نمیرسه، میفتی تو نمیشه، بعد هم تازه سوس داره اینجا مسابقه بده، هر چی بهش میگفتیم این دستشویی درست کنیم عوض کنیم، از پول کی؟ پول ندارم که بابا، 300 میلیارد توی حساب بده یه ذره بگیر ما چه خرج کنیم، میگم این مال من نیست که. یه دونه بانکی اینجوری درست کنیم داریم، یه دونه بانکی اینجوری نه. حرف ما این عزیز من، جوان ها، رهبر عزیز ما، جانم به فداش، بیچاره همه جی داره هدایت میکنه، امروز هم دیدی که چه هدایت قشنگی کرد، چه هدایت قشنگی کرد، اشاره به تخلف انتخاباتی کرد، اشاره به رأفت بچه های مذهبی کرد با این تخلفات انتخاباتی، فرمود اگه شما بودید فتنه میگردید، همه جوری بیچاره داره حرف میزنه، بنده خدا هدایت میکنه، کم هدایت میکنه، با این شجاعت میاد حرف میزنه، چند میلیون فقط رای مهر نخورده بود، مهر نخورده بود. الان چند تا هستن اینجا خانوم ها آقایون درس اخلاق، همون شب که ما آمدن گفتن هاش آقا هر کاری کردی مهر نزدن مال ما رو، گفتن اب نداره اینا رای باطل هست، گفتیم بله باطل هست، همون شبی که من درس اخلاق اینجا داشتم همونجا اونجا جلو منو گرفتن، آقا جان بیچاره امروز همه رو ساکت کرد، ببین ولایت فقیه چقدر مزه داره، دیدی کیف کردی از این ولایت فقیه، گفت ضمن این که از 41 میلیون تشکر کرد و گفت بسیار رای بالاییه و ذهن همه رو ساکت کرد، اینو میگن پدر، پدر معنوی، و اگر نمیم مثل افغانستان به جان هم میفتید، حسرت ببرید، اگر کشور را به دست مراجع بدید خودتون مزه میکنید، من نصیحت میکنم اگر کشور را به دست عرفا بدید خودتون لذت میبرید، آقا جان من بدانید اقتصاد مراجع اقتصاد خودخوری نیست، زندگیشونو میدن. آیت الله العظما مکارم شیرازی دعوتش بودیم اساتید همین دفعه، من که همجوری نگاش کردم خدایا، شما رفقا میدونید که حقیق، خب با ایشون خیلی نزدیک بودم به خاطر درسش از قدیم، خدمت را نگاش میکردم، برای ما عادیه ایشون، ولی اون روز خیلی برام جالب بود، سیب انقدری آوردن پذیرایی برای اینا، سیبای خیلی خوشگل خوب، آن قدری همون تو اون جلسه، جلسه بزرگ مدرسینه، تو اون جلسه نگاه کرد فرمود که این سیبه که مردم ندارن بخورن، جمع کنیم اینا رو، از پول کی دادید؟ هر کی پول، یکی از این رفقا گفت حاج آقا من خریدم، از پول سهم مام نیست، آقا من از پول شخصیم خریدم، آقا میدونستن اخلاقش رو فهمه، این سیبی که مردم ندارن ما هم دست نزدیم، این مرجع ماست، بزرگان ما اینا هم. شما یه دونه از این بانکه پیدا کردی اینجوری بیا. اونجا هم کسی نمیفهمید که اون سیب پوست میکردیم، مل میکردیم، کسی نمیفهمید، تازم چیزی نبود. به معرفت اهل بیت ایمان بیارید، به معرفت اهل بیت ایمان بیارید. به خدا قسم گیر به این امامه ندید، نمیگذارن ما قانون بیاده کنیم، این شخصی ها نمیگذارن. جلسه میگیری، ده ها جلسه بانکی من نشسته بودم از طرف اوزه، نمیگذارن. هنوز حقوق ما، هنوز قانون حقوق ما آمریکاییه. اجازه نمیده ما حقوق اسلامی اولین حقوقه، اجازه نمیده ما حقوق بنویسیم. حقوق آماده است، نمیذارم بیاری دانشگاه. قدرت مافیا نمیدونم چی کار میکنه، این قدرت مافیا چجوری آدم رو اینجوری میزنه رو سر انسان، نمیدونیم والله. خدایا خودت میدانی. عزیزان من باید صبور باشی، عزیزان من آرام 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 دولب آقا رو نگاه کنید، دولب مراجع رو نگاه کنید. آقا هم نکنید به اینکه قانون اقتصاد اسلامی ناقصه، نه، من 100 جلسه درس خارج بورس دادم، درس خارج بورس من تو کانال من هست، گوش بدید ببین، بنده طلبم. رئیس بورس ایران با من دیدار کرد، شما اینو اطلاع از کجا دارید؟ چه میدونی پورتفولی چیه اینا چیه؟ گفتم آقا مثل که رشته شما هست دار میذارم. آرام آرام دنیا همینه، دنیا طلبان همینه، اخشاری هستن یه مزاحمن، نمیگذارن اون اقتصاد پویای اسلامی بیاد، نمیگذارن، گیر میدن به معرفت شما. به خاطر همین جهت بلذا خیلی باید دقت نظر کنید و دعا کنید به این که انشالله به خواست خدای تبارک و تعالی همین قانونی که الان تو مجلس دارن می نویسن به عنوان توسعه اقتصادی، چند بار به اینو تذکر دادیم، بابا این چیزی هفته قانون داده، اشکال داده، اشکال فقهی داده، نمیدونم چه سودی بار اینو داره گه. رای آوردی چه مراجع نوشتن، بزرگان نوشتن، بعد فردا میارن به عنوان یک عالم، میدونی که نسبت به ما هم میدن، مردم رو بدبین میکنن. ما از شما از خبر دادیم اونجا هم میمیزیم، بابا اینه نیست، ما از چیزی به عنوان دیرکرد نداریم. دیرکرد حرامه، 100% حرامه. آقای جوادی آملی که دیگه این دفعه دیگه همه چی رو گفت دیگه، اینه میگیرم از سود شما هم سود میگیرن، میدونی که از سودتون هم سود میگیرن. خدا شما رو نیامرزه. و واقعا اصلا چنگال تیز کردن به این که بگن که قرآن نمیتونه کشور اداره کنه، اهل بیت نمیتونه کشور اداره کنه، میخواد دل جوونا اینو بندازن. الله بخواد، در حالی که دست ما نیست، دست ما نیست. حوزه داره درس خودش میخونه بنده خدا، حوزه فایقش یه تبلیغ میکنه و میاد خدمت رو از کنم اینا و آقا این بچه های مدرسه رو با ما نمیدن، بچه های مدرسه رو یه طلبه میخوایم بفرستیم تو اون مدرسه، با چه زحمت باید بفرستیم؟ اون وقت شما میگی بی اجابی چرا زیاده؟ به طلبه رو نمیتونی بفرستی اون مدرسه، خدا شاید حوزه طلبه رو نمیتونی بفرستی توی مدرسه، الکی آمار میدن، آمار نیست که، همه آمار نیستش که. توی همین ورودی به ما گزارش رسید، به مراجع اعزام گزارش رسید، الان اخیراً توی ابتدای ورودی مهد کودک ها شروع میکنن نمیدونم نوای موسیقی و رقص و میگن برای بچه مفید و مراجع اعتراض کردن چیشی مفیده، کجاش مفیده؟ اگه مفید بود تا الان بر غرب مفید بود دیگه، نمیدونیم. با همه سنگرها مبارزه کردیم ولی نمیدونیم. ولی باید قانون رو صحبت کرد، باید بیشتر صحبت کرد، باید بیشتر، عالی‌تر، بهتر. بنده خدمت رو عرض کنم که حتی در دولت قبلی هم ما این مشکل رو داشتیم متاسفانه. باید بیشتر صحبت کرد. بنده خدا هم یک خدمت رو عرض کنم که استنباط یک فرعی خودش بود دیگه. یک مجتهدی دیگه این بود، ما از گرفتار بودیم مدرسی در مقابل همه مجتهدا هرچی باش می نشستیم این نیست. یک کلمه بلد بود می گفت انسان کامل. خب انسان کامل چی چیه؟ چقدر مناظرات اقتصادی این آوردیم دو حوزه نشوندیم آخر عمل نکرد. نمیدونیم چی کار کنیم. آقا بیچاره چقدر مظلوم، از کجا بخوره آقا دیگه؟ واقعا هست میگنم. خب همین گال نمیخوام بگم این طرح اقتصادی قانون اصل ایشون بود دیگه، هرچی گفتیم اشکال داده. الان باد کرده ربا و نزول بیکارهای ما هم زیاد شدن. بیکارها هم زیاد شدن، سرمایه فقط شده نزول. یارو 30 میلیون وام گرفته 60 میلیون داره میده. 60 میلیون داره میده، بازم دیر کردن میگیرن 100 میلیون میشه. خدایا پروردگارا به عزت زهرای مرضیه و به مظلومیت رهبر ما انشالله خدایا اینا رو سر عقل بیار. والا بابا جون من اسلام از همه جا ضربه داره میخوره، از خود ما ضربه نخوره. میبینی زیرورکی 23 امضا کردن. آقا بنده خدا میمونن اصلا. شما بچه مذهبی هستی، شما میتونی دخترت اینجوری بار بیاری؟ فرانسه میدونی که فرانسه 23 امضا نگرد، ما امضا کردیم. من امشب سیاسی نشدم ها، امشب خدمت رو هست کنم که خواستم بگم آقا دست عرفا نیست، دست مراجع نیست، نگیر آقا اینقدر به ما گیر ندی، دست ما نیست. خدایا پروردگار این سیاست تدبیره، پروردگارا ما رو ببخش و بیاموز. من امشب واقعیتم اینه که دلم شکست، چون یه نامه ای آمده گفت عرفا کجا اقتصاد رو درست کردن، کجا فلان رو درست کردن. دست ما نیست که چشم شما از دست اینا بگیرید. یک ما نه زیاد هم نمیخواییم، با دوباره حکومتی میدیم به شما 6 روز بدید دست ما، زیاد هم نه. ببین اقتصاد چی میشه؟ اقتصاد حلال حرام داره، وقتی حلال حرام با هم قاطی بشه دیگه اقتصاد نیست که، اقتصاد نیست که. الله اکبر. بناست که امشب روزه حضرت خدیجه خوانده شود. روزه حضرت خدیجه میدونی که در مظلومیت فاطمه است، در مظلومیت زهرا است. یه خورده بریم تو گریه، یه خورده بریم تو اشک، یه خورده بریم تو ناله، ذهن هامونو خالی میکنیم میریم تو مناجات. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. برقا رو خاموش کنید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا ما خودمون قائلیم به اینکه گناه کردیم. خدایا ما خودمون میدونیم که دل امام زمان شکستیم. خدایا اگه به نماز شب ما نگاه کنی خجالت میگیری. اگر به بیداری سحر ما نگاه بکنی خجالت هم بیاد بدنگر. خدایا اگر به نماز واجبم نگاه کنی که اصلا حضور قلب نداره. خدایا اگر به چشمم نگاه کنی چشمم خیلی گناه میکنه. خدایا اگر به زبونم نگاه کنی زبونم خیلی گناه داره، لغلغش زیاده. خدایا اگر به قدمم نگاه کنی نمیدونم قدمام اخیرا میلغزه. خیلی میلغزه. لذا اومدم امشب بهترین کس عالم رو پیدا کنم، بهترین کس عالم خدیجه و پیغمبرم، بعد دخترش فاطمه هست. من میخوام امشب یک ذره از ترس خدیجه به من بیاد. میدونی چی گفت؟ گفت پیغمبر گفت چیه؟ میتونی منو با دخترم تنها بذاری؟ گفت باشه. فاطمه جان بیا مامان کارت داره. اومد و بهش گفت مادر به بابات بگو میگن فردای قیامت زنها برهنه، من مادر فاطمه هم نمیتونم برهنه راه برم. بگو اون بولیزی که خودش باش نماز میخونه بده به من، اینو کفن کنه که من میدونم بولیز پیغمبر رو از تنم در نمیارم. گفت چشم. فاطمه آمد به بابا گفت صدای ناله بابا بلند شد. فرمود به مامان بگو مامان همین الان جبرئیل نازل شد سلام به رسون خدا. گفت خدیجه برهنه نمی آید. خدیجه دو نفرن برهنه نمیاد، یکی خدیجه یکی هم دخترش فاطمه است. اینو پوشیدن، پوشیده به نورم. خدیجه لبخند زد. بعد برگشت گفت فاطمه برو بیرون من با بابات کار دارم. بابا اومد صدا زد که میدونی که هر مادری و دختری دوست داره که عروسی دخترش باشه. دخترم در یتیمی بزرگ میشه میدونم، دخترم رو تنها نذار، فاطمه رو خیلی دوست دارم. این مدتی که داشت حرف میزد دیدم دیدن جیغ فاطمه در اومد، فهمید فاطمه شنید. این میگم اما مادر یه جمله ای گفت که میدونم نمیتونی تحمل کنی. صدا زد رسول خدا گفت بله. گفت فاطمه امانت دست تو. دو نفر این حرف رو زدن، یکی هم پیغمبر زد. وقتی فاطمه رو شب هجله داد دست علی صدا زد علی جان گفت بله. گفت فاطمه امانت دست تو. میگن شب هجله فاطمه پیغمبر گریه کرد. ام سلمه آمد گفت چرا گریه میکنی؟ گفت به یاد خدیجه افتاده، خیلی دوست داشت امشب رو ببینه، بگاز عروسی دخترم باشه، عروسی دخترم نیست. الله اکبر. من میخوام یه جمله‌ای بهتون بگم، نمیدونم بگم یا نه. چه بگم آقا جان؟ بگم نمیدونم شما واژه رفزه رو شنیدید یا نه. رفزه با فا و سین و لام نوشته میشه، یعنی لگد زد. دو نوع لگد داریم، یه نوع لگد کبود نمی کنه اونه میگن ضربه، اما یه لگد یه کبود میکنه بدن و آدم رو میندازه رو زمین، اینو میگن رفزه. اگه من مقتلا بخونم میدونم چیکار میکنی. بگم یا رف رفزه ها عمر به رجله، حتی از قدد محسن عمر چنان به فاطمه لگد زد، فاطمه محسنش و انداخت. وای مادر، وای مادر، وای مادر، وای مادر. بله محسن فیض کاشانی میگه به امام زمان گفتم کدوم شعر رو تو مصیبت فاطمه بخونیم میای؟ خب اینو بخونید. وای منو، وای منو، وای من میخ درو سینه زهرای من، آخ در وسط کوچه تو را میزنم کاش به جای تو مرا میزنه. ای سید آچل نفر مادرتون رو هم نمیگرده، یکی به بازو یکی به پهلو، مغیر مادر رو لگد میزنه. امام حسن میگه من دیدم لگد مغیره به پهلوی شکسته یا مادرم زانو رو به قبله بزنی نقد استجابت دوست المستغاث و بکر ای ابن الحسن شانم امشب مزه داره یار المزدغ ده شب گذشت هنوز آقا رو ندیدی المزدغ آزو بگه ابن الحسن بچه ها به خدا همه نمیگید خسته میشم من اینجوری، همه با هم از این جلو تو عقب این دستا رو بیارید بالا. هر مستقاز رو بگم جلو یه صدا بزنم، چون جلو منبر سرد باشه دیگه نمیشه کاری کرد. مناجات کنم آقا جان تو را به صورت کبود مادر استغاثه رو جواب بده، تو را به خدیجه المستغاث رو بچه ها فریاد بزنید بگیرید، بچه ها دیگه ده شب دارد گذشت دوستان من، با ناله بگید یا زد جزا جون یا اد جلا جون ولی از رو خسار خود ولی اب کل با کن المزدقا ازا بگر یمن الازر المستغاث رو بگم یمن الحسن المستغاث رو بگم یمن الحسن انقدر ناله میزنم تا بگیرم به زمد منبر بدون بگم یه دونه رفسه یه دیگه هم داریم بگم یا کربلا رفتی دل زینبیه رو دیدی زینب بالا دل زینبیه داره قتلگاه رو نگاه میکنه شم وارد قتلگاه شده فربزه او به رجله داره حسین رو لگد میزه امشب میدونی عزیزان امشب یه خونه میخوام شعرخونی بشه از مدای مسجد دعوت کردیم مد دیشب هم که خیلی قشنگ بود شما بیا کنارش میخوام تیکه تیکه بندازیم من این گله مدایی رو پارسال اسلام شهر برگزار کردن کلی جمعیت مدا از تهران میومدن این گله مدایی خوشم میاد شما هم یاره بشید بیارید عزیز دل من قشنگ کاملا برامو شعرخونی کنید بفرمایید در خدمتتونم.